الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. سال روز شهادت مولانا و موحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی الله المعصومین را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح الافلاح و همه دوستان اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. بحث ما درباره ارتباط مسائل سیاسی با مسائل ارزشی و اخلاقی بود. بحث‌های مقدماتی با استفاده از احکام عقلی و قواعد عقلایی عرض کردیم و وعده دادیم که این مطالب را با روایاتی که از طرق اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رسیده تقویت و تأیید و تبیین کنیم. شب گذشته بخشی از فرمایشات امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره حقوق حاکم و حقوق مردم و نسبت بین اونها تلاوت کردیم از نهج البلاغه و یک توضیحات کوتاهی هم عرض کردیم. بخش دیگری از فرمایشات ایشون که باز در نهج البلاغه آمده و همونطور که می‌دونیم اینا گزیده‌هایی است از بیانات امیرالمؤمنین، گاهی خطبه مفصلی است دو سه سطر شد سیدن رضی رضوان الله علیه انتخاب کرده رو در نهج البلاغه آورده. نهج البلاغه رو به عنوان یک نمونه های فصاحت و بلاغت جمع‌آوری کردند، به کار به عنوان یک کار ادبی. در این حال همین جمله های کوتاه گاهی باب های بزرگی از مشکلات را حل می کنه و کلید هایی به دست آدم می ده که به گنج هایی می تونه نائل بشه. یکی از مشکلاتی که همیشه در رابطه با حاکم و مردم وجود داریم این است که معمولاً کسانی که به قدرت میرسند مراتبی مناصبی از حکومت را به دست میارند چنین حالتی چنین ذهنیتی براشون پیدا میشه که اینا یه تافتهی جدا بافتهی هستند و حالا که حاکم شدن حق دارن هر جوری دلشون میخواد با مردم رفتار کنن، هر جوری میخوان زور بگن، بی‌اعتنایی کنند، کسی را دیگران را به حساب نیارند و برعکس مردم را تحقیر کنند که ما هرچی باید میگیم شما باید بیچین و چرا بپذیرید، عمل کنید. و حتی در بسیاری از موارد برای بعضی از حکام در بیشتر موارد فرصت عرض شکایتی هم داده نمیشه. حاکم وقتی بر اریکه قدرت تکیه زد دیگه گوشش بدهکاره، هیچ سخنی نیست. در اسلام مسئله اینجوری نیست، اصلا رابطه بین حاکم و مردم رابطه بین دو قشر متمایز، یکی غالب یکی مغلوب، یکی اشرف یکی اخص، اینا نیست. تقسیم کاریست در جامعه، کسانی که بتونن این کارهای بهتری انجام بدن باید اون وظیفه ها را عهده‌دار بشن، دیگران که منتفع میشن از اونها باید کمک کنن اون کار پیش بره و برای مصلحت جامعه یعنی مصلحت خود مردم از حاکم اطاعت کنه. اطاعت از حاکم چیزی شبیه اطاعت بیمار از پزشک، اون مصلحت بیمار رو میخواد، اگر چیزی امر میکنه چنین کن چنان نکن، این غذا رو بخور اون رو نخور، این دارو رو استعمال کن این اندازه به این دوز برای این موقعیت، همه اینا به خاطر مصلحت بیماره. حالا من گفتم بیمار معناش این نیست که در نظر اسلام مردم بیمارن، منظورم رابطه کسی که تخصص دارند با کسانی که تخصص ندارند. ممکنه در یه جایی هم حاکم باید از یک مردمی استفاده کنن به خاطر که او در اون کار تخصص نداره، چه بسا لباس شم را باید بده خیاط بدوزه خودش بلد نیست که، چه بسا غذا شم را باید بده آشپز بپزه خودش بلد نیست بپزه. و خیلی از کارها ترجمه مثلا متون به زبانهای مختلفی که لازمه، و حتما حاکم معناش نیست که همه زبان‌ها رو میدونه، بعد با اونها بعد به متخصص خودش برسه و در بسیاری از کارها باید مشورت کنه با متخصصین، اونایی که صاحب نظرن، تا مطمئن بشه که تصمیمی که میگیره اون تصمیم احسن هست. البته حاکم وقتی ما میگیم منظور فقط معصوم نیست، همه این کسانی که متصدی امور حکومتی هستن، کسانی که از طرف امام معصوم نصب میشن، حالا یا به نصب خاص یا به نصب عام، مثل کسانی که در زمان غیبت منصوب هستن از طرف، بالاخره اونا علم غیب ندارند، از همه چیز باخبر نیستند، به همه چیز احاطه ندارند، خیلی جهان نیاز دارند دیگران مشورت بهشون بدن، حتی یادشون بدن. اما در رابطه با مسائل حکومتی و سیاسی تفاوت اصلی در دیدگاه اسلامی با دیدگاه زورمداران عالم این است که حاکم هم خودش رو یک شخص مکلفی میدونه که باید نهایت تلاش و کوششش را برای تحقق صلاح و مصلحت مردم به کار بگیره. در یه فرمایشی از امیرالمومنین هست نکته های بسیار جالبی داره که شاید امروز هم برای متصدیان حکومت ما اینها را سرمشق قرار بدن، هم به نفع خودشون هم به نفع مردم. البته نمونه های نمونه ای ازش من سراغ دارم که از امیرالمومنین سلام الله علیه نسخه گرفتن و تلاش میکنن مو به مو اون نسخه را اجرا کنن، اما همه اینجور نیست. خوب دیگران هم سعی کنن این روش را از مولا امیرالمومنین یاد بگیرن، از فرمایشاتشون استفاده کنن. در یه فرمایشی میفرماید فإن حقا على الواقی الله یغیره على رعیته فضل ناله. معمولا والی، حاکم، حالا اسمی ازش بذارید، پادشاه، رهبر، رئیس جمهور، در هر جای متناسب با خودش اسمایی داره، منظور اون کسی است که متصدی مدیریت جامعه است، حالا در یک بخش محدودی یا بخش وسیع. این خوب حس میکنه که یک امتیازی داره بر دیگران، یک مقامی داره که دیگران ازش محرومند، امتیازی داشته که او را به این مقام منصوب کردن، یک فضیلتی است. این باعث میشه که حالش نسبت به حال سابقش تفاوت کنه. یعنی اون وقت که این مقام را نداشت، مثلا در برای رفت آمدش دوچرخه سوار میشد. من یادم اوائل انقلاب یکی از وزرا قبل از وزارتش دوچرخه سوار میشد، از روزی هم که از وزارت دوران وزارتش تمام شد باز دوچرخه رو برداشت، با دوچرخه رفت آمد. خدا رحمت کنه آقای پرورش، وزیر آموزش پرورش زمان اوائل انقلاب، از اون وقتی که از وزارت خونه رفت بیرون دوچرخه شده بود، ماشین شخصی هم نداشت، حتی یه جیان هم نداشت. وقتا اصفهانی ها جیان خیلی زیاد داشت، حتی اون هم نداشت، دوچرخه شده بود. امیرالمومنین میفرماید حق مردم بر والی این است که وقتی متصدی یک مقامی شد، یه پستی بهش دادن، حالش تغییر نکنه، همون آدم. این پسر عموی فلان کس هست و پسر دایی فلان کس هست، داماد کی هست و پدر زن کی بود، حالا همین. امروز مسئولیتی اومده گردنش، یه باری گذاشتن رو دوشش، باید این بار رو به منزل برسه، چیزی تغییر نکرده. لا یغیره علی رعیته فضل ناله. یه برتری که پیدا کرده این باعثی نشه رفتارش تغییر کنه نسبت به مردم. دیگه حالا لباسش چجوری دیگه باشه، کاخ فلان باید بشه، ماشین مثلا آخر سیستم باید سوار شه، باید حتما خارجی باشه، نمیدونم چه. ولا طول خص به، یک مقام و منزلتی که بهش اختصاص پیدا کرده. برعکس ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دروا من عباده و عطفا على اقرانه. برعکس، حالا که خدا این نعمت رو بهش داده و یک برتری داره، احترام خاصی پیدا کرده در جامعه، سعی کنیم به شکرانه این نعمت بیشتر با مردم نزدیک بشه، زندگیش مردمی باشه. همه ما شنیدیم بارها رفتار پیغمبر اکرم سلام الله علیه و آله و اصحابشون چنان بود که اگه یه شخص ناشناسی وارد مسجد میشد، در یه حلقه‌ای که نشسته بودن نمیتونست تشخیص بده کی رئیس کی برموز. میپرسید کدومتون پیغمبره؟ و گاهی شکل و لباس و رفتار و منش امیرالمومنین از فقیرترین افراد جامعه سطح پایین‌ترین، یعنی کسی که نگاه میکرد باور نمیکرد این امیر چندین کشوری، اون سرزمینی که امیرالمومنین حکومت میکرد با اینکه یه بخش عظیمی از کشورهای اسلامی در اختیار معاویه بود، اما عراق و مصر و فرض کنم حجاز و کشورهای دیگه که اطراف اینجا بود تا ایران و همه کشورهایی که اطراف این منطقه بود، همه اینها حکومتش با امیرالمومنین بود. یه همچه کسی که مثلا پادشاه چند کشور هست، این زمستان سرما یه حوله انداخته رو دوشش، لباس گرم نداره، با یک حوله تنش رو پوشوند، کفشش وصله داره، گاهی هم خودش میشینه وصله میزنه، وصله به کفش، نمیده مثلا تعمیر کنه فرش تعمیر کنه کفش، خودش نمیده. از اون وقتی که به منصب امیرالمؤمنینی میرسد، مردم باش بیعت میکنن، سعی میکنه بیشتر با فقرا، با ایتام، با محرومین، بیشتر با اینا مأنوس بشه، انس بگیره باشون، محبت کنه بهشون، احوالشون رو بپرسه، باشون بشینه غذا بخوره. حالا غذا چیه؟ مثلا یه جمعه لقمنون خشک جوی است که باید با فشار با کمک زاروش بشکنه. ولیزیده ما قسم الله له من نعمه دنوًا من عباده، و سعی کنه به مردم نزدیکتر بشه. و عطفاً علی اخوانه، نسبت به برادرانش بیشتر توجه داشته باشه، مهربانی. اخوانه نه منظور یعنی برادران نسبیشه، یعنی همه مردم دیگه برادرشن، با اونا مثل برادر رفتار کنه، با حالا که امیر شده نسبت به اونا توجه بیشتری داشته باشه، بیشتر محبت کنه. بعد می‌فرماید آگاه باشین من برای شما چنین موقعیتی قائلم. چهار تا امتیاز در ارتباط با شما که من مهمان امیر و شما به عنوان توده مردم، من به عنوان حاکم، شما به عنوان رعیت، چهار چیز رو من درباره شما وظیفه خودم میدونم رعایت کنم، این رو برای شما یه حقی میدونم. اولش، نکته اول، این که رازی را از شما کتمان نکنه، با شما با صداقت رفتار، پنهان و پوشیدگی نداشته باشه، حقیقت رو به شما بگن، شما را مثل خودم در جریان کار قرار بده، چیزی رو بر شما مکتوب نکنن، مگر در جایی که خدا دستور داده به خاطر مصلحتی امری را افشا نباید کرد، و اون در موقع جنگه. در موقع جنگ با دشمن طرفین اسراری دارن، رازهایی داره جنگ. اگر به همه گفته بشه به گوش دشمن هم میرسه، از این سوء استفاده. اگه ضعف ها را بگم جوری که بر کسی پوشیده نباشی، یا قوت دشمن را، به هر حال چیزهایی که جز اسرار جنگ بذارش، این را من افشا نمی کنم، خاطر اینکه اجازه از طرف خدا ندارم. نه معنیش اینه که من برترم از شما، این وظیفه ایست که من باید رعایت بکنم تا این راز به دست دشمنان نیفته، از این سوء استفاده نکنه. باز شبیه این که اون مثال زدم به بیمار و پزشک، گاهی بعضی نکته ها هست که پزشک اطلاع داره، یا از بستگان مریض به دست میاره، یا از آزمایش ها و معاینه ها و اینا میفهمه که یک اشکال دقیقی وجود داره، خطرناکه، این خطری وجود داره. اگه صاف بگه که بابا این خطر با این هست، فرض کنید مثلا این با این خطری که داره 24 ساعت دیگه بیشتر زنده نیست، خب این از همه افراد خانواده ناراحت میشن، آخرشن چه میدونه، خدا شاید خطر رو رفع کنه. اگه بگم تا تو 24 ساعت دیگه نیستی، ممکنه همون وقت سکته کنی، همون 24 ساعت شب از دستش بره. اینجا که دکتر میاد این راز را مکتوم میداره، نمیگه به کسی، نه به خاطر اینکه خودش را برتر میدونه، میخواد چیزی بداند که دیگران نمیدانند، باز هم مصلحت اون بیمار داره که اگر میشه یه روز بیشتر زنده باشه، اطرافیانش کمتر واسه بخورند. یهو اگر خبردار بشن که فلان مثلا بیمار سرطانی هست و تا چند روز دیگه بیشتر زنده نیست، ممکن چند تا دیگه سکته کنن، بریز بشن. برای چی؟ وقتی عقیدش این است که این خواهد شد، این قابل تغییر نیست، این قابل مداواست، خب دوا شده است دیگه. اما اگر قابل مداوا نیست، مکتوم میکنه، به خاطر اینکه بی جهت کسان دیگری ضرر نکنند، احتمالا خود مریض هم زودتر از اون چه اقتضا دارند یهو ناراحت نشه و بر بیماریش افسوده میشه. در مورد جنگ هم وقتی من اسرار جنگ رو به همه نمیگم، به خاطر مسائل خود شماست، برای اینکه مبادا از دهن به دهن گفته میشه به گوش دشمنان میرسه، اونها زودتر و بیشتر در صدد ضرر زدن به شما برمیان. اینا استصلاح میکنم، این راز را برای خودم نگر میدارم، قول نمیدم به شما بگم. این یه مطلب. پس مطلب اول اینکه حاکم باید با مردمش رو راست باشه، صداقت، بلوف بذاره که ما چه کارها کرده ایم، چه خدمت هایی یا برنامه هایی داریم، چنین و چنین. اولا فردا مشت خودش باز میشه، رسوا میشه، مردم بیشتر کینه‌شو به دل میگیرن که چرا این وعده‌های دروغ به من داد. هیچ اثر مثبتی هم در جامعه نداره. خدا هم چنین بی صداقتی را بهش نمیبخشه. اول پس صداقت و یک رنگی و اینکه اسراری برای خودش نگر نداره و اینا چیزاییست که فقط بعضی خواص باید بدونند و کسی دیگه اطلاع نداشته باشه و قراردادیست باید با فلان کشوری ببندیم و معامله‌ای بکنیم و قولی بشو، اینا همه سریست، کسی نباید بدونه. علی میگه من اینجور نیست، هر چی با هر جا رفتار میکنم درباره امور اجتماعی و سیاسی به همه میگم، صاف بدونن در جریان. دوم، ولا اطوی دونکم امرا الا فی حکم، یعنی هیچ کاری را تمامش نکنن، پروندهشو نبندن بدون اینکه با شما در میان میگذاره. اینا حق به شما میدونه که وقتی در یک کار اجتماعی من میخوام تصمیم بگیرم، کاری میخوام انجام بدم، یا با شما مشورت کنم. شما در یک کارهای تخصص دارید، از نظرهای شما میتونم استفاده کنم و بالاخره شما بدونید که ما در اینجا چه تصمیم میگیریم و احیانا چه زحماتی داره یا چه هزینه هایی داره باید تحمل کنید یا چه نفع هایی داره بعد آیدتون میشه. لا اطبی لکم امرن الا فی حکم. در برای این کلمه الا فی حکم یه مقدار ابهام وجود داره که منظور حکم یعنی قضاوت یا یعنی حکم شرعی. شارحین و اینا مختلف تفسیر کرده. بعد گفتن من در همه چیز با مشورت میکنم مگر حکم شرعی خاصی داشته باشید. حکم خدا بود دیگه جای مشورت نیست. خدا گفته باید این کار بکن، با شما مشورت کنم که چی؟ وظیفه ایست خدا برای من تعیین کرده، باید انجام بدم. حالا با شما مشورت کردم، بعضی شما گفتید نه این کار را نکن، ما چیکار کنم؟ حرف خدا رو گوش کنم یا حرف شما رو؟ این یک تفسیر است. یکی در موقع قضاوت کسانی اومدن مشاجره ای داشتن، اومدن پیش حاکم، قاضی، حکومت اسلامی، اینا از شؤون حکومت اسلامی است دیگه قضاوت هم. اگر شما برای پیش من اومدید برای اینکه قضاوتی کنم در این مسئله، با تو با خودتون مشورت نمی کنم. اگر با هر یک از متداعیه این مشورت کنم، طبعا اون خودش میگه به نفع من رو بکن، من نمیتونم بره به نفع یکی بذاره دیگه، باید ببینم خدا چی گفته. اگر درباره کسی دیگری با شما مشورت کنم، این اختلاف میشه، نظرهای مختلف داده میشه و مسئله قضاوت حل نمیشه. قضاوت باید اختلافات هرچه سریع تر یکسره بشه. در قضاوت هم هیچ ضمانتی نیست که طبق امور واقعی انجام بگیره. پیغمبر اکرم فرمود انما عقدی بینکم بالبینه والایمان. من قضاوت میکنم اما بر اساس مقررات قسم و شاهد، چیزهایی که در احکام اسلامی یعنی حکم احکام دادرسی در اسلام تعیین شده، ما اینا رو رعایت میکنم. اگر یک کسی دید من به نفع او حکمی کردم که میداند این حکم او نیست، خیال نکنه چون من حکم کردم حلال میشه براش. بداند که اگر چی حق او نبوده و من بر طبق مقررات دادرسی حکم کردم به نفع او، بداند که من در واقع پاره ای از آتش جهنم را به او میده، او را خواهد سوزانید. من وظیفم اینه طبق مقررات دادرسی حکم کنم. شاهد وقتی داره طبق نظر شاهد حکم، شاهد نبود قسم خورد طرف مون که البگیره تو علی مدعی و یمینو علی من انکر، منکر قسم میخوره طبق نظر او به نفع او قضاوت میکنه. یه حکمیست که خدا برای من تعیینه. اما واقعا این ملک مالکی هست، حق کی هست، من ضمانتی نمیکنم. من طبق مقررات عادی قضاوت میکنم، احکام ظاهری است. وقتی خود شخص پیغمبر اینجور میفرماید، قاضی به طریق اولا حق نداره که بگه من گمانم این بود که به نفع او هست و او آیین دادرسی اجازه نمیده، بینه اجازه نمیده، اما من چون گمانم این بود که این به حق او هست به نفع او حکم کردم. شما حق ندارید و طبق مقررات رفته. هر که شاهد داشت بکنه. مسئله قضاوت و دادرسی اینجور نیست که بشه بگن این حکم کردن 100% واقع رو اثبات میکنه. نه، طبق مقررات است. مقرراتی که شارع مقدس مصلحت میدونسته این مقررات رو معتبر بداره. قاضی هم باید طبق اینا قضاوت کنه. گاهی هم خلاف واقع هست. همین است. فقط اگه خود طرف میدونه این مصلحت او نیست، حق نداره درش تصرف کنه، با اینکه پیغمبر حکم کرده، ولی حق نداره تصرف کنه، میدونه که حق او نیست. خب در چنین موردی که اینقدر مقررات قضاوت مهمه، زود باید طبق مقررات کار را یکسره کرد، جواب مردم داد. نمیشه که هر اختلافی پیدا بشه 6 ماه باید توی دادگستری بدون تا اینکه این از این اتاق به اون اتاق، از این جلسه به اون جلسه. در اسلام باید یه جلسه حلش کنن تمامش کنن. وقتی اینطور شد، در چنین موردی جایی نیست که من با شما مشورت کنم بگم اینجور که حکم کنم یا اونجور. مقررات است که مقررات رو باید حکم کنم. پس لا اطوی لکم امرن الا فی حکم، یک معناش هم یعنی در مقام قضاوت. و لا اؤخر لکم حقا فی ان محله و لا اقف به دون مقطعی. کاری باید در یه موقعی انجام میگیره، من تنبلی کنم به موقع اونو انجام نده، تأخیرش بینده. یا برعکس، یه کاری موعدی داره تا یه مدتی مهلت برای کسی تعیین کرده، من زودتر بیا و بگم نه باید چنین و چنان کنیم. اینا حق شماست، من حق ندارم انجام کاری را پیش از موعدش انجام بدن و یا تأخیر بیاندازن برای بعد از موعدش. نه تقدیم نه تأخیر، هر چیزی وقت داره، عجل و سلامتی داره، درست باید در موقع خودش انجام بدن. این هم حق شماست. و آخرین حقی که برای شما قائلن اینه که بین شما تبعیض قائل نشن. حاکمم برادرمه، عمومه، پدرمه، پسرعمومه، پسردائیمه، اومده بیشه من قضاوت کرده به رفع اون حکم بکنم، یا در یک امر دیگر اجتماعی کاری بکنم که به نفع او تمام بشه. من حق ندارم چنین کاری بکنم. همه مردم در مقابل حاکم مسلمان مساویه. من حق ندارم به خاطر رفاقت، به خاطر خویش و قومی، به خاطر حتی اینکه یکی از طرفین بر من حقی دارد، استاد من فرض دیگه بالاتر، من حق ندارم به خاطر اینکه استاد من رعایت حال او را بکنم نفع بیشتری برای اون قائل بشه. در مقام حکم خدا نسبت به مردم همه علی سبیل هستند. تبعیض به طور کلی ممنوع و این حق شماست که من همه را با یک چشم ببینم. تبعیض قائل نشه. چیزی که کمتر موردی در عالم برای یک حاکم حقی اتفاق میفته که برادرانش ها، نزدیکانش ها، رفیقش ها، همکارش ها، همدرسش ها با دیگران با یک چشم ببینیم. در آداب قضاوت اسلامی این است که طرفین وقتی میایند پیش قاضی، درست مساوی نسبتشون با قاضی مساوی باشه. یعنی اگر فاصله این با این طرف 2 متره، با اونم 2 متر. جواب سلام رو هر دو یه جور بده. اگه به هر دو گفت سلام علیکم، همین بگی. به یکی نگه سلام علیکم و رحمت الله. طرف مساوی باشه. حتی یک کسی را با اسم و دیگر را با کنیه. اینا شما فارسی ها درست این سردن نمیاریم، یعنی چی؟ عرب ها برای هر شخصی 2 تا اسم دارن، یه اسم علمی شخصی دارن، یه کنیه، ابو محمد، ابو علی، ابو جو. این لقبه، این لقب نه، کنیه است. یه کسی وقتی میخواد احترامش بذارن اسمش کوچیکش رو نمیبرن، یعنی علمش رو ذکر نمیکنن، میگن یا ابا محمد یا ابا علی. تو دعای توسلتون اول کنیه ها رو ذکر میکنی، این احترامه. نمیگید یا علی ابن المسر رضا، بعد بگید یا ابل حسن. اول میگن یا ابل حسن یا علی ابن المسر. کسی را با کنیه صدا زدن این احترامی برای اون. قاضی در مقام قضاوت به طرفین باید اگه به کنیه میگه هر دو را باید با کنیه صدا بزنه. اگه یکی ابو محمد یکی ابو علی اینا که صداش میزنه باید بگه یا ابو محمد شما اینجور، به اونی که باید بگه یا ابو علی تا حق نداره یکی را بگه با کنیه یکی را با اسم. اینقدر باید حاکم نسبت به مردم یکسان رفت. در اسم بردن هم نباید فرق بزنیم، احترام کردن. چای میارن، دو تا چای مثل هم باید بگذارن جلو، یکی برای چای بیارن یکی نیارن، یکی چای شیری بیارن یکی خند پهلو بیارن، مثلا عرض میکنم که علامت احترامی باشه. نه هر دو باید یکسان. این را امیر المومنین میفرماید من حق شما میدونم که همه شما را با یک چشم ببینم، بین شما فرق نگذارن. و ان تکونو اندی فی الحق سواء. در مقام حق باید همه تون یکسان باشید، حقتون یکیست. اینا چیزاییست که من برای شما قائلم. امیرالمومنین به عنوان حاکم اسلامی میفرماید من حاکم اسلامی وظیفه خودم میدارم که درباره یکایک شما این چهار چیز را رعایت کنه. اگر عمل کردم، البته این نعمتی است که خدا به شما داده که حاکمی دارید که شما اینا را رعایت میکنن، تبعیض قائل نمیشه، ظلم نمیکنه به کسی، بی احترامی به کسی نمیکنه، اول نعمت خداست. ولی وجبت لله علیکم النعمه، اولا یک نعمت خداست برای شما ثابت میشه که من بتونم این حقوق شما رو رعایت کنم، در مقابلش من هم بر شما حقی خواهد. اول حقوق مردم میگه، میگه اگه من رعایت حقوق شما کردم، با شما صادقانه برخورد کردم، برای خودم برتری قائل نبودن، بین شما تبعیض قائل نشدن، کار شما را عقب ننداختن، کاری که باید به موقع انجام بدن درست سر وقت انجام دادن، اگه این کارا را کردن اون وقت منم بر شما حقوقی خواهم داشت. لی علیکم الطاعه و ان لا تنکسو عن دعوتین. حق اول این است که من میشم والی، والی در یه مواردی امر میکنه، دستوراتی میده، دستورات باید همه مردم رعایت کنند. اون دیگه دستوراتی نیست که مردم هم به والی دستور بدن او باید عمل بکنه. در امور اجتماعی مدیریت جامعه این معنی داره که مردم هم به مدیر دستور بدن تو اینجور عمل بکن، او وظایفش خدا باید تعیین کنه چیکار کنه. این حقوقی هم که قائل شد حقوقی است که خدا برای مردم قرار داده، او باید رعایت کنه. اگر شما رو دعوت کردن برای یک کاری، حاکم گاهی دستور میده فلان کاری باید انجام میده. مصداق روشنش در جنگه، غالبا اینجور خطبه ها اینا در مقام در جنگ هایی بود که همه دوران حکومت امیرالمومنین مگه چقدر بود بخشی در جنگ جمل گذشت، بعضی در جنگ صفین، بعضی در جنگ نهروان، دیگه چقدر مون. جنگ صفینش بیش از یک سال طول کشید. در چنین موردی بله دعوت وقتی می کنم به این که شما حاضر بشید در جای شما وظیفتون رو گوش بدید. اگه من عمل نکرده باشم به وظایفم، شما بهانه دارید تو عمل نکردی ما عمل نمی کنیم. اما اگه من عمل کردم شما چه عذری دارید که وقتی میگم برید در جنگ شرکت کنید نمیایی؟ البته همه دستوراتی که حاکم میده فقط جنگ نیست. یادم من شاید سال 32 بود، یعنی چند سال پیش میشه؟ 61 سال پیش درس امام میرفتم، من درس اصول توی مسجد دم حرم، مسجد کوچیکی بود، اسم چی بود؟ نه نه قبل از سلماسی، اینجا پرده حرم بود، مسجدی که الان شده جزئی مسجد محمدیه. اینجا درس میگفتن، اینجا جا تنگ بود و طلبان مدن تو خیابون ما میستدن، بعد منتقل شدن به مسجد سلماسی. قبل از مسجد سلماسی اینجا درس میگفتن. یادمه گاهی تو برای مطالبی مثل میزدن، میگفتن اگه حاکم شهر به من بگه عبات رو باید بدی برای مصلحت اسلام، عبات رو باید در بیرم بده. این مثل ایست که خود امام میزد، یعنی دستور حاکم شهر اینطور نیست که فقط همون احکام اولیه اسلام باشه و میگن نماز بخون، میگم چشم، خدا گفته و نماز بخون. حکم حکومتی وقتی حاکم میکنه مصلحت جامعه رو داره چیزی میدونه، وقتی امر کرد همه واجب اطاعت کنه، مگه به شخص خاص بگه با همون شخص باید اطاعت کنه. اگه دستور کلی داد همه دیگه پیر و جوان و مرد و زن و عالم و جاهل نداره، همه باید اطاعت کنه. منظورم این مثل بود که امام میفرمود بیش از 60 سال قبل که اگر حاکم شهر گفت به من گفت این عبات رو باید بدی، باید دارم بدم. چرا نداره؟ حاکم اسلامی است، مصلحت اسلام میدونه. چاش لا تفرطوا فی صلاح، وقتی یک کار درستی بود و میباید انجام بشه شما تنبلی نکنید، کمش نگذارید. وقتی دستور دادن چنین و چنان کنید، مثلا در دفاع مقدس گاهی امام میفرمود جبهه ها را پر کنید، یا حصر آبادان را بشکنید. وقتی دستور بداد امر میکرد به اینجا دیگه، میگه که من حالا امروز بذارم فردا بشه، حالا فلان معامله مونو تمامش کنم فلان جا، این حرفا نیست. که دستور داد فردا صبح حرکت به پیش، همه باید بره، همه مخاطبین، اون کسانی که این امر برای اونها صادر شده. تنبلی کردن و این پا و اون پا کردن و حالا بذاریم تا فردا ببینیم چطور میشه و این حرفا، اینها خلاف وظیفه است که برای مردم و خلاف حقی است که حاکم بر مردم دارد. و ان تخوض الغمرات الى الحق، این چه خود سنگین تر از اون دیگه است. وقتی یک هدف مشخصی تعیین شد که جامعه ما باید به سوی این هدف حرکت کنه، با تمام قوت هر کس هر توانی داره باید به کار بگیره تا این هدف تحقق پیدا بکند. مثل موقعی که پیش از انقلاب برای بیرون کردن شاه دستورات می‌فرمودند، سایه جمعیه. اینجا صحبت این نیست که این کار ضرر داره، خوف ضرر دارم، میترسم یک سیلی بخورم، میترسم برم تو تظاهرات شرکت کنم لباسم پاره بشود، این حرفا نیست. وقتی دستور دادن باید تلاش کنید یه هر هدفی تحقق پیدا کنید، باید آماده باشید در هر سختی، در هر کار پرمشقتی وارد بشید. تخوض الغمرات، در جاهایی که باطلاق هاییست باید وارد بشه. بگید اینجا حالا من ببینم پام کثیف میشه، نمیدونم که یه حرفا نیست. وقتی امر حاکم اسلامی هست که باید این کار رو انجام بدید، این کار باید بشه. مواردی یادم حضرت امام رضوان الله علیه در موارد خاصی به خصوص یادمه. یه موردش ها ناقلش خود بنده بودم، به من فرمودن به فلان شخص بگو این کار باید بشود. تمام. این دیگه من میگم آقا زحمت داره فلان، هم نمیدونم بچه‌م فلان، بچه‌م مریض رفتم دکتر، حرفا نیست. وقتی فرمود باید بشود، تمام تلاش تو باید بکنی کار رو تمام. و ان تخوض الغمرات الى الحق، وارد مشکلات با تراها منجراها گرفتاری ها باید وارد میشه. اون حسابشو کرده که میگه به هر صورت این کار باید انجام میگیری. وقتی اون امر اون مطلق و شامل اینها میشه، همه اینا رو حسابش کرده. حالا نمیدونم شما یادتون هست یا نه، شاید خیلیاتون یا اکثرتون متولد هم نشده بودید. اون وقت که امام فرمود خطاب به شاه، تا اون وقتا هنوز حریم شاه رو نگه می‌داشتن علما و بزرگان. برای از 15 خرداد بود دیگه که 12 محرم، امام فرمود اگر این به این کارها ادامه بدین، میگم گوشتو بگیرم به نظرت بیرون. شاهی که بدون خلد الله ملکه کسی اسمشو نمیبرد، میگم گوشتو بگیرم به نظرت بیرون. بعد هم فرمود این باید بره. هرچه آمدند، اگه یادتون باشه بعد از جریان تبعید ایشون در به عراق و برگشتن ایشون که صدام دیگه اجازه نداده بود ایشون در عراق اقامت داشته باشند، ایشون بیرون اومد فرمود از این فرودگاه به فرودگاه دیگری میرن. وقتی رفتن مدتی در پاریس اونجا در نوفلا شده باشد روشاتو اونجا اقامت کردن، از کسانی از شخصیت‌های بزرگ سیاسی و علمی و اینها می‌رفتن خدمت ایشون و پیشنهادهایی داشتن. از جمله یک گروهی که به حسب قانون اساسی اون وقت اگر شاه خطری براش پیش می‌اومد و از دنیا می‌رفت یا استعفا می‌داد، اونها باید وظایف سلطنت را تعیین کنند و عهده‌دار بشند تا سلطان بعدی تعیین بشه. رفتن خدمت امام، اولا امام آدم تبعیدی که خودش فرموده بود از این فرودگاه به اون فرودگاه میرم، من تو هیچ کشوری من نمیپذیرن برم اونجا اقامت. حالا کسانی که میخوان نایب السلطنه تعیین بکنند، یعنی این حق را دارند قانونا، اومدن میشه میخوان بیا خدمت امام، امام اجازه نمیده. میگه اول باید استعفا بدید از اون پستتون بعد بیاید. هر چی تلاش کردن ناچار استعفا دادن. اول استعفا دادن، بعد در پاریس رفتن خدمت امام، پیشنهادشون رو بگن که مثلا چنین و چنان باشه به صلاح مملکت است. حالا بر حسن اونجی اونا فکر میگن. علمای بزرگی از اینجا رفت پا شدن رفتن پاریس خدمت امام رسیدن، از ایشون خواهش تمنا که آقا اجازه بدید مثلا چنین و چنان بشه، راه اصلاحی بزنه. نشست امام حرفای آقا اینا گوش کرد، حرفشون که تموم شد فرمود برگردید ایران برای جمهوری اسلامی تبلیغ کنید. یعنی دیگه حرف شاه را نزنید. یکیش مرحوم آقای صدوقی بود رضوان الله علیه که خیلی با امام رفاقت نزدیک داشتن، از جرات پاریس برای ایشون بود. حرفاشون رو که زدن، پیشنهاداشون رو کردن، ایشون گوش داد، تموم که شد فرمود پاشید برید ایران برای جمهوری اسلامی تبدیل. یعنی دیگه هیچ سکوت پشتن اومده. این قاطعیت وقتی تشخیص میده که جز این راهی نداره، تا این جور سومه فساد باشه هر روز یه رنگ دیگری یک جای دیگری فسادی ظاهر خواهد شد. بود این رو بکنم دو چشم به چه قیمت؟ به هر قیمتی. اعلامیه داد امامی که از اعلامیه اون زمان، امروز تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. این عبارت امام. خب منم سرم میشه تقیه. امام یه بحثی درباره تقیه در رساله درباره تقیه داره، ولی فرمود امروز در این مسئله تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، یعنی ولو هزاران نفر کشته میشند هیچ حد و مرزی نداره. این کار باید بشه. اگه حاکم بصیری باشد که مصالح جامعه را بدونه و تقوا هم داشته باشه، تکیه به خدا هم داشته باشه، هیچ چی نمیدونه. چیزی که وظیفش میدونه میگه، قرص هم میگه، جای ابهامی هم درش باقی نمیذاره تا پای جان هم وامیسه. گفتن چی احساس؟ گفت هیچ. احساس انجام وظیفه ایست، وظیفه ای دارم 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 من. خب تا اینجا فرمود من حق شما رو در اون چند چیز، این چهار چیز رو برجسته کرد که اینا حق شماست، حق منم ایناست، هرچی گفتم باید اطاعت کنید، برای هر سختی باید خودتون آماده باشید. نگید آقا اینجا من مرجع تقلیدم اجازه نداده یا نمیدونم اینجا با جای تقیه است، تقیه میکنیم خلاف تقیه جای میعرفانی. وقتی حاکم شهر امر کرد و همش حسابش خودش میکنه، مسئولیتش رو میپذیره، مسئولیتش گردن من، حب کردم شما باید این کار رو بکنین، واجب همه اطاعت. حالا اگر با این کارها انجام شد من دستور دادم شما یه عمل نکردید، خب من تا اونجاست که باید راهنمایی کنم، بعدم حکم صادر کنم، دستور بدم، بگم این از وظیفه شهر. اما دیگه من که گفت بابا پای منم رو بگیری بذاری رو بیل، وقتی من فشارش نمیدم چیکار میکنم؟ بابای بهش گفته باید بری زمیناشو بیل بزنی، گوش نمی کرد، دستشو گرفت و سر زمین یه بیل هم گذاشونده بوده دستش داد، گفت زمین حالا بیل بزن. گفت بابا پای منم رو بگیری بذاری رو بیل، وقتی من فشار نمیدم چه کارشو بکنی؟ حالا امام معصوم دست مردم رو گرفت و تا اینجا وظیفتون اینه، باید جانتون را مالتون را در راه اسلام بدید. اینجا جای تقیه نیست، فکر میمونن اختلاف فتوا و این حرفا هم اینجا فایده نداره. حاکم اسلام دستور داده ولی یه امر مسلمی باید اطاعت کنید. حالا اگه شما نکردید چی میشه؟ فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَسْتَقِيمُوا لِي عَلَى ذَلِكَ لم يكن احد احون علي ممن اعوج منكم. اون کسانی که اعوجاج پیدا میکنن از مسیری که براشون تعیین کردن منحرف میشن، بیراه میرن، اینها هیچ انسانی به اندازه اینا پیش من خار نیستن، هیچ ارزشی ندارن. لم يكن احد اهون علي، هیچ کس مثل اینا بشه من خار نیست. کسانی که اعوجاج پیدا کردن از بصیر حق و از دستوری که ولی امر مسلمین میده سر به جیب میکنن. تا اون جایی که در اختیار من باشه و شرایط من اجازه بدید، سخت‌ترین عقوبت‌ها را درباره اینا اجرا خواهم کرد. او عظم لهم العقوبه ولا یجد عندی فیها رخصتا. عقوبت سختی درباره اینا اعمال میکنن، اینایی که سرپیچی میکنن از حکم ولی امر مسلمین، و هیچ رخصتی را ازشون نمیپذیرن. بنابراین شما باید اون خدماتی که امرا و فرماندهان به شما ارائه میکنن استفاده کنید. فخذوها دامن امرائکم و اعطوهم من انفسكم و ما اصلح الله به امركم. شما اون خدماتی که اونا به شما ارائه میدن ازش استفاده کنید، ولی در مقابلش باید از جان خودتون مایه بگذارید، برای اینکه خدا به وسیله رفتار شما امر امت را اصلاح کند. اصلح الله امورنا ان شاء الله.